بازی ها روانشناسی روابط انسانی، نویسنده اریک برن، مترجم اسماعیل فصیح. نوار هفتم، لبه اول. این نوار از صفحه 187 تا 217 کتاب می باشد. صفحه 187. در جنبه والد، او می تواند والد خوب باشد یا ممکن است سخت گیر باشد. به عنوان یک والد خوب می تواند عذرهای بیمار را، به خصوص اگر با نظریات خودش مطابقت داشته باشد، بپذیرد. با این منطق که مردم تا موقعی که معالجه نشده اند مسئول اعمال خود نیستند. به عنوان یک والد سخت گیر می تواند عذرهای بیمار را رد کند و با او به مشاجره بپردازد. اما بازیگر چوب زیر بغل با هر دوی این دو طرز برخورد به خوبی آشناست و بلد است چگونه حد اکثر رضایت را از هر کدام کسب کند. به عنوان یک بالغ درمانگر از هیچ یک از دو طریقه فوق تبعیت نخواهد کرد. وقتی بیمار می‌پرسد از آدمی که اختلال عصبی دارد چه انتظاری دارید؟ یا هر عذر دیگری که در آن لحظه می‌آورد، پزشک جواب می‌دهد: من هیچ انتظاری ندارم. مسئله اینجاست که خود شما چه انتظاری دارید؟ تنها چیزی که درمانگر انتظار دارد آن است که بیمار به این سوال پاسخ جدی بدهد و تنها فرجه‌ای که می‌تواند به بیمار بدهد این است که وقت کافی در اختیارش بگذارد تا پاسخ دهد، چیزی بین 6 هفته تا 6 ماه، و این بستگی به آمادگی قبلی بیمار دارد. 12 بازی‌های خوب. روانپزشک که بهترین و احتمالاً تنها مرجعی است که می‌تواند بازی‌ها را به نفع احسن مورد بررسی قرار دهد، متاسفانه تقریبا همواره با کسانی سر و کار دارد که بازی‌هایشان آنها را دچار مشکل کرده است. به عبارت دیگر، بازی‌هایی که به کلینیک‌های روانپزشکی راه می‌یابند همه به گونه‌ای از نوع بازی‌های بد هستند و از آنجا که بر حسب تعریف بازی‌ها تبادل‌های با مقاصد پنهانی یا نهفته‌اند، بنابراین تمام آنها دارای یک عنصر سوء استفاده هستند. به این دو علت در عمل و تئوری جستجو برای یافتن بازی‌های خوب کار آسانی نیست. توصیفاً بازی خوب بازی است که مزایای اجتماعیش از پیچیدگی‌های انگیزش‌هایش بیشتر باشد. به خصوص اگر بازیگر بدون بیهودگی و بداندیشی با آن انگیزش‌ها به توافق رسیده باشد. بدین معنی که بازی خوب هم به نفع حال بازیگران دیگر است و هم به روشن شدن ماهیت طرف کمک می‌کند. از آنجا که حتی در بهترین شکل برخوردهای شخصی و اجتماعی و سازماندهی زندگی روزمره بخش بزرگی از وقت ما صرف اجرای بازی‌ها می‌شود، لذا تحقیق برای یافتن بازی‌های خوب باید با جدیت هرچه تمام‌تر پیگیری شود. چند نمونه از این بازی‌ها در اینجا آمده است، اما باید پذیرفت که این مجموعه چه از لحاظ تعداد و چه از نظر کیفیت نمی‌تواند مطلوب نظر باشد. بازی‌های خوب عبارتند از تعطیلی راننده اتوبوس، شوالیه، خوشوقتم کمک کنم، فرزانه فروتن و افتخار خواهند کرد که مرا می‌شناختند. الف، تعطیلی راننده اتوبوس. توضیح پاورقی: این واژه احتمالاً اشاره به یک ضرب المثل قدیمی است که از راننده اتوبوسی پرسیدند روز تعطیلیت را می‌خواهی چیکار کنی؟ گفت دلم می‌خواهد بروم یک جا اتوبوس سواری سیری بکنم. مترجم ادامه متن. تز: این در واقع بیشتر یک وقت گذرانی است تا بازی و ظاهراً برای تمام اشخاص درگیر سازنده است. یک پستچی آمریکایی که برای تعطیلاتش به ژاپن رفته دوست دارد پستچی ژاپنی را هنگام توزیع نامه‌ها و بسته‌ها همراهی کند، یا یک متخصص گوش و حلق و بینی آمریکایی که تعطیلاتش را در هایتی می‌گذراند به بهانه‌های مختلف وقتش را در بیمارستان جزیره می‌گذراند و اینها وقتی به خانه برمیگردند نه تنها خستگیشان برطرف شده و خوشحالند، بلکه آنقدر داستان برای تعریف کردن دارند که انگار برای شکار به آفریقا رفته بودند. یا در اتوبان‌های اروپا رانندگی کرده‌اند. سپاه صلح این روزها ملجع خوبی برای بازیگر تعطیلی راننده اتوبوس است. اما وقتی کار در وقت گذرانی یعنی تعطیلی راننده اتوبوس دارای انگیزش نخفته می‌گردد، جریان تبدیل به بازی می‌شود و در اینجاست که بازی بیشتر از هر چیز به صورت نمایشی به منظور یک مقصد باطنی دیگر در می‌آید. اما حتی تحت این شرایط نیز بازی هنوز کیفیت سازندگی خود را حفظ می‌کند و بهترین پوشش برای سایر فعالیت هاست که آنها نیز ممکن است سازنده باشند. به شوالیه تست: این بازی توسط اشخاصی اجرا می شود که تحت فشار جنسی نیستند. خصوصا مردان جوانی که ازدواج موفق یا روابط خوب دیگری دارند و یا عاقل مردانی که با وقار تسلیم زندگی زناشویی شده اند یا اصلا زندگی مجردی داشتند. وایت به زنی برمیخورد که از او خوشش می آید و می خواهد از هر فرصتی استفاده کند و صفات برجسته خود را به رخ آن زن بکشد، بدون اینکه به وضعیت و مقام زندگی داخلی او تجاوز کرده باشد یا وضعیت اجتماعی خودشان را به مخاطره اندازد یا کاری کند که دال بر بیذوقی باشد. در حیطه این شرایط وایت با شور و هیجان دست به هر نوع بازی خلاقه و ابتکار عمل می زند. هدف فریب دادن و کام گرفتن نیست، بلکه نشان دادن استعداد و هنر خود در ازای تحسین و تمجید آن زن است. امتیاز اجتماعی درونی برای وایت مسرت بخشیدن به آن زن از راه این هنر نمایی معصومانه و احساس واکنش تحسین آمیز او است. در موارد مناسب که هر دو طرف از ماهیت این بازی آگاهی دارند، ممکن است بازی آنقدر کش پیدا کند تا به مرحله افراد و غیر عقلایی برسد. یک مرد دنیا دیده البته می داند که چه وقت باید بازی را متوقف کند و چطور از حدی که دیگر لذت بخش نیست پیشتر نرود و هیچ پروایی هم نسبت به زن به خرج نمی دهد و همچنین می داند که چه وقت اعمالش دیگر شایسته و ظریفانه نیست و البته هیچ پروایی هم نسبت به غرور حرفه‌ایش به خود راه نمی دهد. شوالیه به خاطر امتیاز اجتماعی برونیش بیشتر توسط شاعران بازی می شود که به تحسین منقدین مهم آثار ادبی و حسن قبول بانویی که الهام بخش آنهاست به یک اندازه توجه دارند و در مواردی اولی را بر دومی ترجیح می دهند. اروپایی ها در زمینه عشق و انگلیسی ها در زمینه هنر شعرشان بیشتر از سایر کشورها در این بازی استاد شده اند. در آمریکا این بازی در قید مکتب شعر ظرف میوه است. چشمانت چون آووکادو که نوعی میوه شبیه انبه یا گلابی بزرگ است و لبانت همچون توت فرنگی است و غیره. شوالیه پیرو مکتب ظرف میوه را البته نمیتوان با ظرافت آثار هریک شاعر انگلیسی سراینده اشعار مذهبی و روستایی و لاولیس شاعر انگلیسی یا حتی با آثار شیطنت آمیز ولی تخیلی راچستر شاعر انگلیسی سراینده اشعار قنایی و طنز آمیز و دورست مقایسه کرد. دورست ششمین ال دورست که اشعار و قطعات قنایی و طنز آمیز می سرود. آنتیتز: زنی که در چنین بازی شرکت می کند باید از ظرافت و مناعت طبع قابل ملاحظه برخوردار باشد و اگر از شرکت خودداری کند بیشک تلخی و حماقت دارد. نوعی از این بازی به شکل تمجید گونه وای شما چه ماخ هستید آقای فلان است. مثلا من آثار شما را خیلی دوست دارم آقای ف. اگر زن خشن و بی احساسی باشد ممکن است فقط به صورت وای شما چه ماخ هستید آقای فلان واکنش نشان دهد، اما این کار ظرافت بازی را خراب می کند. آنچه که وایت ارائه می دهد اشعارش است نه خودش. بدترین واکنش هم این است که زن در مقابل بازی تجاوز درجه دو یا بزن به چاک را اجرا می کند. در چنین مواردی اجرای بازی تجاوز درجه سه یا فریاد تجاوز که امکان وقوعش هست زشت‌ترین و غیر انسانی ترین واکنش زن است. اگر زن فقط احمق باشد ممکن است تجاوز درجه یک را اجرا کند، یعنی از تحسین وایت برای تغذیه احساس بیهودگی خود استفاده ببرد، اما کوشش های خلاقه و توانایی او را نادیده بگیرد و او را طرد کند. برو گم شو. در هر صورت اگر زن این رفتار را حرکتی در جهت فریفتن و کام گرفتن تلقی کند بازی را خراب کرده است، چون در واقع این تنها نمایش از قوه خلاقه هنری وایت است. انواع مربوطه: از آنجا که شوالیه یک بازی است باید آن را از فعالیت ها و رویه ها و مناسک معمول اجتماعی تشخیص داد، چون اینها صرفا تبادل های ساده و بدون انگیزش های نهفته هستند. طرف زن این بازی را می توانیم بلارنی بنامیم، چون در مغرب زمین اغلب توسط خانم های فخیم که در غروب سال های زندگانی خود هستند بازی می شود. توضیح پاورقی: بلارنی اسم محبوب زن در ایرلند و به مفهوم مجازی بسیار ستایش شده و همچنین نام سنگی در قصری به همین نام در ایرلند است که بنابر افسانه هر کس آن را ببوسد مورد ستایش بسیار قرار خواهد گرفت. مترجم ادامه متن. تحلیل جزئی: هدف تحسین دو جانبه، نقش ها، شاعر، زن مورد ستایش، نمونه عالی اجتماعی، بالغ بالغ، بالغ مذکر. ببین من چه احساس خوبی میتوانم به تو بدهم، بالغ مؤنث. وح تو چه احساس خوبی به من میدهی. نمونه عالی روانی، کودک کودک، کودک مذکر. ببین چه جملات قشنگی نوشتم، کودک مؤنث. وای چه خوب بلدی. امتیازات: یک، روانی درونی خلاقیت و اطمینان مجدد برای جذاب بودن. 2. روانی برونی اجتناب از امکان طرد شدن از پیشروی‌های جنسی. 3. اجتماعی درونی شوالیه. 4. اجتماعی برونی این امتیازها ممکن است کنار رفته باشند. 5. زیستی نوازش مشترک. 6. وجودی من میتوانم با محبت و ظرافت زندگی کنم. جیم خوشبختم کمک کنم. تس وایت مدام به مردم کمک میکند ولی انگیزش نهفته هم دارد. ممکن است این کار را به خاطر توبه از شرارتهای گذشتش بکند یا ممکن است سرپوشی برای شرارتهای فعلیش باشد یا ریختن طرح دوستی برای بهره‌گیری‌های بعدی باشد یا ممکن است صرفاً برای کسب جاه و مقام باشد. اما هر کسی که انگیزش او را مورد سوال قرار دهد معالاً کار خیرش را هم تأیید می‌کند. مردم البته برای سرپوش گذاشتن بر شرارت‌های گذشته می‌توانند شرارت‌های بیشتری بکنند یا می‌توانند به جای خوبی با ایجاد ترس از مردم بهره‌گیری کنند یا می‌توانند به جای راه‌های خوب از راه‌های بد کسب جاه و مقام کنند. بشر دوستانی هستند که بیشتر به رقابت علاقه‌مندند تا به عصر خیر اندیشی. من بیشتر از شما اعانه دادم، آثار هنری دادم، زمین دادم و غیره. در اینجا نیز اگر دلایل و انگیزش هایشان مورد سوال قرار گیرد، کار خیر و سازندهشان نیز مورد تأیید قرار می گیرد. چون چه بسیار کسانی که در کارهای نابود کننده رقابت می کنند، بیشتر مردم یا ملت هایی که خوشبختم کمک کنم بازی می کنند. هم دوست زیاد دارند، هم دشمن. و هر دو طرف هم میشک برای احساس خودشان اعمالشان را محدود میسازند. حال آنکه دوستانشان اعمال آنها را تقسیم میکنند و انگیزش های آنها را به حداقل میرسانند، بنابراین برای این بازی یک تحلیل سیستماتیک نمیتواند وجود داشته باشد. کسانی که ادعا میکنند بیطرفند به زودی نشان میدهند که از کدام جهت بیطرفند. این بازی به شکل مانور برای بهره گیری اساس تشکیلات روابط عمومی آمریکایی را تشکیل میدهد. اما مشتریان همیشه خوشحالند که درگیر شوند و این شاید از مطبوع‌ترین بازی‌های سازنده دنیای بازرگانی است. در رهگذری دیگر یکی از شکل‌های سرزنش آمیز این بازی، بازی سه نفره در خانواده است که مادر و پدر بر سر اینکه کدام یک به فرزند خود بیشتر محبت نشان بدهند، با هم به رقابت می‌افتند. اما حتی در این صورت نیز باید به خاطر داشت که اعتبار و جنبه خوب بازی از بین نمی‌رود. زیرا رقابت‌های وحشتناک‌تری هم هست، مثلا اینکه در رقابت با هم بچه را وادار کنند که بگوید مامان از بابا بدتر است یا چرا تو مرا از پدرت کمتر دوست داری؟ دال فرزانه فروتن تز شاید مناسب تر باشد این را یک زندگی نامه بنامیم تا یک بازی، اما تمام جنبه های یک بازی را دارد. مردی تحصیل کرده و آگاه علاوه بر شغل خود درباره بسیاری چیزهای دیگر نیز مطالعه می کند و تجربه می آموزد. وقتی به سن بازنشستگی میرسد از شهر بزرگی که در آن شغل مهمی داشت به شهر کوچکی نقل مکان میکند. در اینجا به زودی بین اهالی به عنوان مردی فهمیده و با تجربه معروف میشود و مردم میتوانند مشکلات خود را از کوچک و بزرگ نزد او ببرند و او چنانچه خود قادر باشد به آنها کمک کند، وگرنه آنها را نزد متخصص مربوطه میفرستد. بدین ترتیب او به زودی در محیط جدید جای خود را به عنوان فرزانه فروتن کسب خواهد کرد. مردی که بدون تظاهر و فخر فروشی همیشه آماده شنیدن حرف‌های مردم است. این بازی در بهترین شکل خود توسط اشخاصی بازی می‌شود که پیش از قبول این نقش به خود زحمت داده و نزد روانکاو رفته قبل از اینکه به نقش اخیر خود مشغول شوند. از انگیزش‌های کلی خود نیز آگاهی یافته، آموختن که از چه اشتباهاتی باید اجتناب کرد. ه افتخار خواهند کرد که مرا می‌شناختند. تز این نوع با ارزشی است از بازی بهشون نشون میدم. دو نوع بهشون نشون میدم وجود دارد. در نوع ویرانگر وایت با وارد کردن آزار و صدمه به آنها نشان میدهد، یعنی قدرت و برتری خود را از راه نمایش این مانورها بروز میدهد، ولی این کارها به خاطر کسب اعتبار و پاداش مادی نیست. در نوع سازنده وایت سخت تلاش میکند و از هیچ کوشش و تلاشی فرو نمیگذارد و این نیز نه برای کسب اعتبار و پاداش مادی، اگرچه اینها ممکن است انگیزش های ثانوی باشند، بلکه برای آن است که از راهی صحیح و قانونی به تکامل و موفقیتی فوق دیگران برسد و کاری کند که آنها قبطه بخورند که چرا پیش از این با او بهتر از اینها رفتار نکردند. در بازی افتخار خواهند کرد که مرا می شناختم وایت علیه کسانی که در گذشته با او در ارتباط بودند کار نمی کند، بلکه برای آنها تلاش می کند. او می خواهد به آنها ثابت کند که احترام و ارزشی که آنها برایش قائل بودند کاملا موجه و قضاوت آنها صحیح بوده است. به منظور اطمینان کامل به پیروزی در این بازی، وایت باید هم هدف و هم وسیله نیل به هدف خود را شرافتمندانه انتخاب کند و این خود عامل برتری این بازی بر بهشون نشون میدم است. هر دو بازی بهشون نشون میدم و افتخار خواهند کرد. ممکن است صرفاً امتیازهای ثانوی باشند و نبازی. این رفتارها موقعی بازی تمام عیار می شوند که وایت به جای نفس موفقیت خود بیشتر علاقه من به تأثیر کارهای شوی دشمنان یا دوستانش باشد. بخش سوم، در پشت بازی ها. 13. اهمیت بازی ها. بازی ها نسل به نسل منتقل می شوند. رد بازی های مورد علاقه هر شخص را می توان در پدر و مادر و اجدادش و همچنین در فرزندانش مشاهده کرد که آنها نیز به نوبه خود این بازی ها را به نوادگان او خواهند آموخت، مگر اینکه در این میان دخالت بسیار موثری صورت گیرد. برابر این تحلیل بازی ها در یک قالب تاریخی بزرگ انجام می شود که از 100 سال قبل تا دست کم 50 سال آینده را در بر می گیرد. گسستن این زنجیر که 5 نسل یا بیشتر را در بر می گیرد ممکن است اثراتی داشته باشد. امروز افراد سالمندی هستند که ممکن است حدود 200 فرزند و نوه و نتیجه داشته باشند. بازی ها ممکن است در انتقال از یک نسل به نسل بعد اندکی تخفیف یابند یا تغییراتی در آنها داده شود، اما روی هم رفته خاصیت زاد و ولد درونی آنها در افراد یک خانواده طبعا اجتناب ناپذیر است و هر نسل معمولا عین بازی های فامیل و رده خود یا نوعی از آنها را بازی می کنند. اهمیت تاریخی بازی ها در همین است. 2. پرورش کودک در بدو امر. آموختن این بازی ها به اوست تا یاد بگیرد چه بازی هایی را و با چه اسلوبی اجرا کنند. جوامع مختلف و طبقات مختلف یک اجتماع بازی های دلخواه خودشان را دارند و بعضی قبایل با خانواده های ریشه دارتر انواع گوناگون از این بازی ها را اجرا می کنند و اهمیت فرهنگی بازی ها در همین است. 3. بازی ها حد فاصله بین وقت گذرانی و صمیمیت هستند و همیشه چنین بودند. وقت گذرانی ها به مرور که سالت آور می شوند، همانطور که مهمانی های تکراری و یک نواخ یا طولانی حوصله آدم را سر می برند. از سوی دیگر صمیمیت تو اما ملاحظه کاری های سخت خلل ناپذیر است، به طوری که والد و بالغ و کودک هر سه از آن پرهیز دارند. جامعه از صراحت خوشش نمی آید مگر در خلوت و طبع سلیم می داند که ممکن است از صراحت سوء استفاده شود و کودک از آن می ترسد چون بسیاری از پرده ها را کنار می زند. بنابراین برای گریز از ملال وقت گذرانی ها و ایمن بودن از خطرات ناشی از صمیمیت، بیشتر مردم به بازی ها پناه می برند که قسمت اعظم و جالب آمیزش اجتماعی را تشکیل می دهد. اهمیت اجتماعی بازی ها در همین است. معمولا مردم دوستان و همکارانی را انتخاب می کنند یا با کسانی دمخور می شوند که همان بازی هایی را که خودشان دوست دارند بازی می کنند. بنابراین در یک حلقه اجتماعی خاص، اشراف، روحانیون، باشگاه های اجتماعی، دسته های جوانان، مراکز دانشجویی و امثال هم، هر کس سرش به تنش بیارزد طوری رفتار می کند که برای حلقه اجتماعی دیگر کاملا نامانوس و غیر عادی است. و برعکس اگر عضوی از یکی از این محافل بازی هایش را تغییر دهد، به زودی از حلقه بیرون می افتند، ولی ممکن است در حلقه دیگری با آغوش باز پذیرفته شود. و اهمیت شخصی بازی ها در همین است. یادداشت: خواننده اکنون باید در وضعیتی باشد که فرق اساسی بین تحلیل تبادلی و تحلیل ریاضی بازی ها را تشخیص دهد. تحلیل ریاضی بازی ها به بازیگرانی می‌پردازد که کاملا منطقی هستند. تحلیل تبادلی بازی ها با بازی ها سر و کار دارد که غیر منطقی و حتی بی منطق هستند و به همین خاطر واقعی ترند. 14. بازیگرها. بسیاری از بازی ها توسط اشخاصی بازی می شوند که ناراحتی شدید دارند. به طور کلی می توان گفت مردم هرچه ناراحت تر باشند با شدت و حدت بیشتری به بازی می پردازند. اما جالب است که بسیاری از مبتلایان به اسکیزوفرنی از بازی خودداری می کنند و اصرار دارند که مردم از لحظه اول با آنها صریح رفتار کنند. در زندگی روزمره بازی ها از همه بیشتر توسط دو گروه بازی می شوند: اخموها و عوضیها یا امولها. اخمو کسی است که با مادرش هم قهر و دعوا دارد. با بررسی دقیق تر معلوم خواهد شد که او در واقع از ابتدای بچگی با مادرش قهر و دعوا داشته. غالبا هم دلایل خوبی در سطح کودک برای قهر و دعواهایش دارد. مادر ممکن است در یک دوره بحرانی از زندگی پسر کوچک او را تنها گذاشته، مثلا به بیمارستان رفته باشد یا فرزندان متعددی داشته باشد. گاهی این تنها گذاشتن می تواند تعمدی تر باشد. مثلا مادر ممکن است به خاطر ازدواج مجدد بچه را از دایره محبت خود بیرون گذاشته باشد. به هر حال او از آن موقع تا حالا اخمو مانده است. زنها را دوست ندارد، اگرچه ممکن است دونجوان باشد. از آنجا که این اخم همیشه مانند آغازش تعمدی است، اخمو ممکن است در هر دوره از زندگی خود از تصمیمش برگردد، همانطور که در بچگی نیز مثلا با فرارسیدن وقت قضا چنین میکرد. لازمه این تغییر تصمیم در اخموهای بزرگسال نیز درست مثل بچه هاست. او باید اولا بتواند حفظ آبرو کند و ثانیا در ازای اخم باید چیز قابل ارزشی دریافت کند. گاهی یک بازی روانپزشکی که ممکن بود سالها طول بکشد در اثر یک تصمیمی کنار گذاشتن اخم ناگهان قطع می شود. انجام این کار به آماده سازی دقیق بیمار، موقع شناسی و طرز عمل صحیح نیاز دارد. بی دست و پایی نشان دادن یا توپ و تشر زدن از جانب درمانگر نتیجه ندارد، همانطور که در مورد پسر کوچک بی نتیجه بود. در دراز مدت بیمار تلافیش را سر درمانگر در می آورد، همانطور که پسر بچه با پدر و مادر چنین می کرد. در مورد اخموهای مؤنث هم موقعیت با اندک تغییراتی همینطور است، ولی دختر کوچک به طور حتم با پدرش قهر و دعوا داشته است. بازی چوب زیر بغل آنها هم از زنی که پدری مثل او داشته چه انتظار دیگری دارید؟ باید با دقت و ظرافت و سیاست بیشتر و توسط درمانگر مرد مورد بررسی و معالجه قرار گیرد. در غیر این صورت درمانگر نیز ممکن است مثل تمام مردهای مثل پدرش در زباله‌دان بیفتد. در نهاد تمام مردم دنیا یک مایه عوضی بودن وجود دارد و هدف از تحلیل بازی ها آن است که این مایه در سطح حداقل نگه داشته می شود. عوضی کسی است که تحت تأثیر شدید احساس های والد خود است. بنابراین جنبه بررسی اطلاعات بالغ و جنبه دمدمی بودن کودک او در لحظات بحرانی دچار اختلال می شوند و این باعث بروز رفتاری نامناسب و نامتعادل می گردد. در موارد شدید عوضی در کاسلیس و خودنما و کنه ادقا می شود. عوضی را نباید با بیمار اسکیزوفرنیک سرگردان اشتباه کرد، چون این شخص هیچ گونه والد فعال ندارد و فعالیت بالغ او نیز بسیار اندک است، متوری که مجبور است دنیا و مشکلاتش را همواره از دریچه کودک مغشوش خیش بنگرد. جالب است که در اصطلاح رایج عوضی عموماً لقب یا صفتی برای جنس مذکر است و فقط در موارد خاص به زنهای مرد صفت بیش اطلاق می شود. ایرادی بیشتر یک امول است تا عوضی. ایرادی را بیشتر برای زنها به کار می برند، اما گهگاه برای مردهای هم به تمایلات زنانه دارن به کار برده می شود. 15. یک نمونه عالی به گفتگوی زیر بین بیمار ب و درمانگر یا دال توجه کنیم. ب: من برای خودم برنامه دارم، می خواهم دیگر همیشه سر وقت باشم. دال: من هم سعی میکنم همکاری کنم. ب: اما من اهمیت نمیدهم که شما همکاری بکنید یا نه. من برای خودم این کار را میکنم. حدس بزنید در امتحان تاریخ چند گرفتم. دال: 18. ب: از کجا فهمیدید؟ دال: برای اینکه از 20 میترسی. ب: آره 20 شدم. 20 میشدم. وقتی داشتم ورقه رو مرور میکردم دو جایش رو خط زدم و غلط نوشتم. دال: من از این سوال و جواب خوشم میآید. عوضی بازی ندارد. ب: میدانید دیشب داشتم فکر میکردم که تازگی ها چقدر پیشرفت کردم. فکر میکردم حالا فقط 17% عوضیم. دال: به هر حال امروز صبح که تا حالا 0% نشان دادی، بنابراین در دور بعد محل داری 34% عوضی باشی. ب: 6 ماه پیش بود که همه چیز شروع شد. من داشتم به قهوه جوش نگاه میکردم و ناگهان انگار برای اولین بار بود که داشتم آن را واقعا میدیدم و میدانید حالا چه احساسی دارم. صدای پرنده ها چه احساسی به من میدهد و مردم را احساس میکنم که واقعا وجود دارند و مهمتر از همه این که من خودم هم وجود دارم و همین حالا هم وجود دارم. چند روز پیش توی موزه هنرهای زیبا بودم و داشتم به یک تابلو نگاه میکردم. مردی از پشت سرم گفت: گوگل خیلی خوب است، مگر نه؟ این بود که گفتم من شما را هم دوست دارم و بعد با هم رفتیم یک چیزی نوشیدیم و اون مرد بسیار خوبی است. این سوال و جواب خوبی است به صورت یک رشته تبادل عادی از بازی بین دو بالغ مستقل با تفسیرهای زیر. من برای خودم برنامه دارم، میخواهم دیگر همیشه سر وقت باشم. این بیان البته مسبوق به سابقه یا به اصطلاح بعد از عمل است. بیمار تقریبا همیشه دیر میآمد. این بار دیر نیومده بود. اگر او تصمیم به سر وقت آمدن داشت، این را باید جلسه پیش میگفت که نیروی اراده یا تحمیل والد بر کودک درونش را برساند. اگر گفته بود این آخرین باری است که من دیر می آیم، بیشک می توانست مقدمات شروع یک بازی باشد. اما بیان آغازی بیمار امروز چنین نبود. بیان او یک تصمیم بالغ بود، یک برنامه، نه یک قصد، و از آن به بعد هم همیشه سر وقت آمد. من هم سعی می کنم همکاری کنم. این هم در حقیقت یک بیان حمایت کننده یا مقدمه برای بازی من فقط دارم کمک می کنم نبود. ساعت عیادت بیمار بلافاصله پس از ساعت استراحت درمانگر بود و از آنجا که بیمار همیشه دیر می آمد، او نیز کم کم عادت کرده بود دیر به اتاق مطب برگردد. وقتی بیمار تصمیم خود را اعلام کرد، درمانگر هم به جدی بودن او پی برد و وقت شناس شد. بنابراین تبادل در اینجا در سطح بالغ بود، نه کودک که سر به سر شخصیت والدی بگذارد که به خاطر سمت خود مجبور باشد نقش بابای خوب را ایفا نماید و بگوید می‌خواهد همکاری کند. من اهمیت نمی‌دهم که شما همکاری بکنید یا نه. این مؤکد آن است که سر وقت آمدن او یک تصمیم است، نه یک قصد، که بشود از آن به عنوان نوعی بازی شبه اعتراض بهره گیری کرد. حدس بزنید در امتحان تاریخ چند گرفتم. این یک وقت گذرانی است و هر دو نیز از آن آگاهند و راضی‌اند که خود را با آن مشغول سازند. درمانگر نیازی نداشت که هوشیاری خود را به رخ بیمار بکشد و نشان بدهد که می‌داند این یک وقت گذرانی است و بیمار هم احتیاجی نداشت که از آن تفره برود. 18. در نظر دقیق درمانگر این تنها نمره بود که بیمار می‌توانست گرفته باشد و دلیلی نداشت که آن را به زبان نیاورد. کم روی ساختگی یا ترس از اشتباه ممکن بود مجبورش سازد که تظاهر به ندانستن کند. از کجا فهمیدید؟ این یک سؤال بالغ بود و نه یک بازی وای شما چقدر ماه هستید و سزاوار یک جواب شایسته بود. آره 20 می شدم. امتحان واقعی همین بود. بیمار به جای اخم و تخم و توجیه و بهانه با کودک خود صادقانه روبرو شد. من از این سؤال و جواب خوشم می آید. این بیان و جملات نیمچه شوخی آمیز بعدی ابزارهای از احترام متقابل در سطح بالغ بود و احتمالاً چاشنی مختصری از وقت گذرانی والد کودک در خود داشت که برای هر دو طرف اختیاری بود و هر دو نیز از آن آگاهی داشتند. برای اولین بار بود که داشتم واقعاً می دیدم. بیمار اکنون در خودش این حق را احساس می کند که آگاهی مخصوص به خودش را داشته باشد و دیگر مجبور نیست که قهوه جوش و مردم را آنطور که پدر و مادرش به او گفته بودند ببیند و همین حالا هم وجود دارم. او دیگر در گذشته یا در آینده زندگی نمی کند، اما می تواند از آنها به عنوان منظور و هدفی مفید استفاده کند. گفتم من شما را هم دوست دارم. بیمار دیگر مجبور نیست با انسان تازهی که به زندگیش وارد شده است به بازی موزه هنرهای زیبا بپردازد، گرچه اگر دلش می خواست می توانست. درمانگر نیز به سهم خود مجبور نیست دست به بازی روانپزشکی بزند. در این جلسه مشاوره لحظات و فرصت‌های زیادی بود که او می‌توانست موضوع حالت تدافعی بیمار و نکات سمبولیک دیگری را برای بحث و تحلیل رفتار بیمار پیش بکشد، اما به خود این اجازه را داد که از این نکات بدون احساس ضرورت و اضطرار بگذرد، اما به منظور ثبت و حفظ جزئیات برای بررسی‌های آینده. درمانگر لازم دید جاهایی را که بیمار در ورقه امتحانش خط زده و عوض کرده بود یادداشت کند. متاسفانه طی بقیه وقت آن جلسه 17% عوضی بودند که در بیمار باقی مانده بود و 18% که در درمانگر بود گهگاه خود را نشان می دادن. خلاصه این که مراحل فوق اساس یک فعالیت عاری از بازی است که با کمی وقت گذرانی روشن شده باشد. 16. تسلط بر خود. تسلط بر خود از طریق کسب سه قوه ذهنی ایجاد می شود: آگاهی، طیب خاطر و صمیمیت. آگاهی یعنی قدرت اینکه آدمی خود قهوه جوش را ببیند و صدای پرندگان را بشنود و نه آنگونه که به او یاد داده بودند. به دلایل موجهی می توان فرض کرد که کیفیت دیدن و شنیدن در بچه ها و در بزرگ سالان با هم فرق دارد و کودکان در سالهای اولیه زندگی خود دارای احساس بیشتر و قوه تفکر کمتری هستند. پسر کوچک صدای پرندگان را با شادی می شنود. بعد بابای خوب می آید و احساس می کند که باید در این تجربه سهیم شود و کمک کند. ذهنیات پسرش توسعه یابد. می گوید نگاه کن، اون یک زاغچه است و اون یکی یک گنجشک معمولیه. هم که به پسر کوچک بگویند کدام زاغچه و کدام گنجشک معمولی است، پسر کوچک دیگر نمی تواند خود پرندگان را ببیند یا خود صدای آنها را بشنود. اکنون مجبور است آنطور که پدر می‌خواهد آنها را ببیند و آوازشان را بشنود. پدر نیز به سهم خود دلایلی دارد، زیرا معدودند کسانی که بتوانند با شنیدن آواز پرندگان امرار معاش کنند و هرچه زودتر پسر کوچک آموزش خود را آغاز کند بهتر است. شاید وقتی بزرگ شد پرنده شناس شود. هنوز عده معدودی به همان راه‌های قدیمی شنوند و می‌بینند، اما امروزه بیشتر مردم توان نقاش شدن یا شاعر و موسیقیدان شدن را از دست دادن و حتی اگر امکانش را هم داشته باشند نمی‌توانند خیلی چیزها را به طور مستقیم و دست اول ببینند و بشنوند.